ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قطعنامه تحریمی چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد را غیر قانونی خواند. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان تأمین 71 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان قرقیزستان شد. و دو موشک آمریکایی موجب مرگ 11 مظنون به تروریسم در شمال پاکستان شدند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه است، اولین روز هفته در ایران، هفته کاری در ایران. از شما دعوت میکنم که در ادامه مجله نیمروزی که در 29 خرداد ماه، در آخرین روزهای ماه خرداد و بهار داره اجرا میشه، برابر با 19 ژوئن سال 2010 میلادی، شنونده چند خبر باشید و در ادامه تکرار برنامه جنگ فرهنگ یا پیک فرهنگ رو خواهید شنید. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در بیانیه قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران را غیر قانونی و نامعتبر خواند. در این بیانیه از آمریکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و بزرگترین تهدید برای جامعه جهانی نام برده شده و آمده است قطعنامه جدید اعتبار منشور سازمان ملل متحد را از میان می‌برد و باید لغو شود. شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از بیانیه خود از عدم صدور قطعنامه توسط شورای امنیت علیه حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی غزه انتقاد کرده و از شورای امنیت خواسته است اشتباهات خود را جبران کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست 71 میلیون دلار برای کمک به بحران انسانی در قرقیزستان فراهم آورند. آقای بان گفت در نتیجه دزدی و غارت، کمبود توزیع و محدودیت در رفت و آمد در مناطق بحران زده، کمبود مواد غذایی و آب و برق وجود دارد. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با کمبود دارو مواجه هستند. به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد تا کنون نزدیک به 300 هزار نفر به خاطر درگیری‌های قومی در قرقیزستان خانه‌های خود را ترک کرده و حدود 100 هزار نفر به ازبکستان پناهنده شدند. از سوی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان عوامل خارجی را متهم به دست داشتن در تحریک خشونت‌های قومی در قرقیزستان کرد. او نقش اقوام ازبک و قرقیز را به عنوان آغاز کننده این شورش‌ها منتفی دانست. پیشتر هم رئیس دولت موقت قرقیزستان قرمانبیک باقیف رئیس جمهور برکنار شده این کشور را طراح اصلی خشونت‌های اخیر معرفی کرده بود. در چارچوب جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، تیم‌های ژاپن با هلند، غانا با استرالیا، دانمارک با کامرون امروز مسابقه می‌دهند. روز جمعه بازی تیم‌های صربستان با آلمان با نتیجه 1-0 به نفع صربستان پایان یافت و آمریکا با اسلوونی 2-2 و انگلستان با الجزایر 0-0 مساوی کردند. و سرانجام اینکه یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی امروز با شلیک دو موشک به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان دست کم 11 نفر مظنون به تروریسم را کشت. اما میانه شما با فرهنگ چطور است؟ یک سال پس از انتخابات 22 خرداد پای سخن هنرمندان می‌نشینیم با امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک سال پس از آن روزها که هنر را هم میهمان سفره سیاست و فرهنگ دوستان را هم راغب به انتخاب کرد، پیک فرهنگ در خانه شما را میزند. در این هفته بررسی نقش هنر در رویدادها و اعتراضهای یک سال گذشته در ایران، در گفتگو با آریانا برکشلی پیانیست، مانا نیستانی کاریکاتوریست و حمید دباشی ناقد فرهنگی و جامعه شناس، و دست آخر درباره خاموشی ساراماگو برنده پرتغالی نوبل ادبیات در روز جمعه. حتی پیش از آنکه بر سر نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 اختلاف نظر بروز کند، هنرمندان و دست‌اندرکاران تولیدات فرهنگی اگر نه بیشتر از دیگر شهروندان و گروهی که از آن به عنوان طبقه متوسط متجدد شهری ایران یاد می شود، دست کم در حد بقیه به دنبال کردن رقابت‌های انتخاباتی رغبت نشان دادند. گیریم که در آغاز کندتر و رفته رفته با شتابتر. این علاقمندی به ویژه در زمینه موسیقی، مستند، ویدیو کلیپ و پوسترهای انتخاباتی رخ نشان داد و بعد از انتخابات و بروز اختلاف هم چیزی از آن کم نشد، بلکه بر آن افزوده شد، حتی در خارج از کشور. مثلا در زمینه موسیقی کسانی را به صحنه آورد که تا چند هفته پیش از آن گمان برده نمی شد در جمعی سیاسی شرکت کند.
سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.
منو از یاد نبرید، میدونم ویرانم، سچه هامو میشنوید، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
ولی من خطات لانم، ببین زبون سرخ و سرم سبز و مثل سرم، و ببین تنم سفید، ببین مجونی از کوه و عقاب و آهن و سنگ. این آخرین زمان، زمان آخرم رسید، زمان زمان
یک سال پس از این رویدادها، این هنرمندان چه فکر می کنند؟ دو تن از هنرمندانی که در جمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شدند، پری و آریانا برکشلی، خواهران پیانیست و به ترتیب استادان سابق دانشگاه‌های تهران و فارابی بودند. آریانا برکشلی در شمال نیویورک اینک به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم آریانا برکشلی، یک سال از اون روزها، از 22 خرداد و پیامداش می‌گذره و این رویدادهای سال گذشته باعث شد که شما کاری رو بکنید که معمولاً نمی‌کردید. با خواهرتون پری برکشلی آمدید و در یک جمع معترض در برابر دفتر سازمان ملل در نیویورک شرکت کردین، شروع کردین به پیانو زدن. چی شد که یه همچین تصمیم میگرفتین؟
یک سال میگذره از این رویدادی که بود و همطور که روی همه ایرانی ها اثر خاصی واقعا گذاشت، خب منم یکی از کسانی بودم که رو منم این اثر رو گذاشت. و برای در اون دوره خاص، به خصوص در جریاناتی که خب همه می دیدیم و این رو دنبال می کردیم از تلویزیون، و به خصوص تأثیر ندا فاجعه خیلی خاصی بود که برای سمبولیک هم بود. یعنی خب تنها البته اون نبود، ولی به هر حال خیلی سمبولیک بود، به خاطر اینکه معرف آرزوها و امیدها و آرزوی دختر ایرانی، و بعد می‌دیدی که با اومدنش به خیابون چجوری کشته میشه، و طبیعتاً رو منم اثر گذاشت. و درست خب یادم همین موقع بود که من با خواهرم پری برکشلی کنسرت رو داشتیم در شمال نیویورک، و یکی از کارهایی که با هم می‌کردیم فانتزی شوبرت بود که غمی که به هر حال توی این قطعه هست، یک امیدی هم در انتها میشنوید.
پیانوی 4 دستی بود که اجرا کردین.
این برام سمبولیک بود، یعنی احساس می‌کردیم با همه همدردی که داریم، در ضمن یک دورنمایی از امید و به ثمر رسیدن این اهداف که مردم خیلی شایستش هستن در این منعکسه، توش به هر حال پیغام داره و همه اینا.
اون موقع شما در فکر این بودین که یه پیانوی کلاسیک ببرین اونجا، ولیکن با یه سینتسایزر چهار دستی برگزار کردین کنسرتتون رو همراه با پری برکشلی خواهرتون. اولین باری بود که همچین کاری رو کردین؟
البته خب دوست داشتیم که از نظر یه کار مثلا پروفسیونل روی پیانوی یا اشتنبه یا برحال یه پیانوی که معمولا این کنسرت ها رو برقرار میکنیم این رو اجرا بکنیم، ولی خب مشکلات خیلی زیادی داشت و بردنش به اونجا خیلی مشکل بود. آخرسر باید منصرف میشدیم از این کار. در نهایت دیدیم که باز این چون یک کاریست بیشتر سمبولیک، بهتر دیدیم که ما این برنامه رو با اون شرایط باز اجرا کنیم روی پیانو الکتریک. و البته خب معمولا به هیچ وجهی این کار رو نمی کنیم، ولی خب این یه شرایط استثنایی بود چون ما میخواستیم که همبستگیمون رو به این شکل نشون بدیم.
تو این یک سالی که گذشته با هنرمندهای دیگهی که در تماس هستیم، چه اثری این ماجرا روشون داشته و چشم‌اندازی که در آینده می‌بینین برای هنر خودتون چجوریه؟
ما امیدواریم که همین بتونیم که بیشتر، اولا که یک ارتباط خیلی بیشتری با موزیسین‌های دیگه هم داشته باشیم و هنرمنده دیگه. این رو من بیشتر راستش در بین هنرمنده که توی قسمت به اصطلاح ویژوال آرت و آرتیستای نقاش بیشتر میبینم، یا نویسنده تا موزیسیان ها. برحال موزیسیان ها همیشه یک کارکتریستی که کار موزیسیان ها هستش که یه مقداری در خود بیشتر هستن. و یادم هم هست که در زمانی هم که در دانشگاه هنر تدریس میکردم این خیلی مشخص بود، یعنی خیلی بیشتر هنرمندای دیگه در رشته های دیگه بیشتر این کارهای گروهی بیشتر انجام میدادن تا موزیسیان ها. موزیسیان ها همیشه یک کارکتر مقداری منزوی تری داشتن که خب به خاطر طبیعت خود کار موسیقی هست. البته باید یک یادی هم واقعا از دکتر جمشید بهنام رئیس دانشگاه فارابی و جامعه شناس که ایشون الان در پاریس هستن، که زمانی که رئیس دانشگاه فارابی بودم این رو خیلی پافشاری داشتن که همه هنرمندا به اضافه کسانی که در علوم انسانی و جامعه شناسی ها بودن همه یک پارچه با هم در جلسات مختلف با هم باشن، که یعنی این همچین روحیه رو پیدا بکنن که ارتباطاتشون خیلی مشترک تر بشه. و آرزوم اینه که به این شکل بیشتر باشه. حتی هنرمندان بین المللی و هنرمندانی که از کشورهای دیگه، چه از امریکا چه از جای دیگه، یک نوع حالت خاص همبستگی با هنرمندای ایرانی پیدا کردن از جمله خود من.
این ماجرا باعث شد که کسانی که در رشته موسیقی کلاسیک هستن قرار بگیرن در کنار کسانی که شاید هیچ‌وقت حد زده نمی‌شد، مثلا گوگوش، خواننده‌های جوان مثل شاهین نجفی. این تجربه برای شما چطور بود؟
از این نظر جالب بود که به هر حال همه به شکلی سعی کردن همدیگر رو بهتر بفهمن. یه دموکراسی در هنرم به این شکل وجود داشته باشه، یعنی هر کدوم خب جایگاه خودشونو دارن و هست و قابل احترام. شاید در گذشته به این شکل نبود. حتی من یادم هستش که در سالهای خیلی پیش که افرادی که موسیقی ایرانی کار میکردن یا کسانی که مثلا در هنرستان موسیقی کلاسیک، یک نوع اینا با هم ارتباطشون متاسفانه نزدیک نبود، همدیگر رو قبول نداشتن. ولی فکر میکنم در این موضوع هم باید یک انقلابی بشه که هر کدوم کار همدیگر رو احترام بذارن.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردان به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
آبد بیار رسیم، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست.
وقتی ما هر دو بی کسیم تا بس بیا رفیق داریم میرسیم
نه تیر و دشنه نه دار و زندون ستاره ها رو از شب نترسون
من آروم نگیرم
من آروم نگیرم
اگر هم بمیرم
اگر هم بمیرم
من این ساده هم تا رأی خود را پس بگیرم من این ساده هم تا رأی خود را پس بگیرم
این از تجربه یک دست‌اندرکار موسیقی در آنچه در سال گذشته جنبش سبز نام گرفته. اما آنها که با تصویر، نقش و نگار و خطوط سر و کار دارند هم ماجرای خود را داشتند و دارند. آزی، مازی، پدرشان آقای درگیر و همسر او اشرف و البته پدر بزرگ اعضای خانواده درگیر در نزدیک 70 رشته کارتونی که در سایت مردمک بازتاب یافته حتی پیش از انتخابات هم به دنبال تغییر و نگران نتیجه بودند. همین نگرانی بود که با اعلام نتیجه انتخابات اول شگفتی و بعد خشم آنان را در پی داشت. کار حتی به حبس هم کشید و بیم اعدام پدر بزرگ و البته هشدار دادن پدر که این کارها آخر و عاقبت ندارد. اما کو گوش شنوا، حتی گوش اشرف خانم، خالق این چهره ها و کاریکاتورها که اکنون مدتی است در کوالالامپور و مقیم مالزی است، مانا نیستانی است، میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته. آقای مانا نیستانی، چون از طریق صوت و رادیو سخت آدم تصور کنه که چی تو اینها هست، من یه نمونه هایی رو انتخاب کردم روش نگاهی بکنیم. عصبانی شدن بابا بزرگ از مجری مناظره به خاطر پایان وقت، اعلام نتیجه انتخابات در حالی که بابا بزرگ هنوز داره رأیش رو به صندوق میندازه و واکنشش، تا شرکت خانواده درگیر در تظاهرات سکوت با پلاکارد رأی منکو، یا مجاب شدن خانواده با سر و صورت زخمی در مورد سلامت انتخابات، ابراز پشیمونی یکی از مثلا هواداران موبلند میرحسین موسوی از رای دادن به او در تظاهرات 9 دی و اشاره پدر بزرگ به ساندیس، بازداشت درگیرها، حکم اعدام و تغییر حکم به حبس تعزیری برای پدر بزرگ و مازی، پلاکارت خانم درگیر در تظاهرات 8 مارس با مضمون زن مساوی با مرد و البته آقامون مساویه با من، پیوستن پدربزرگ به کمپین من مجید توکلی هستم با روسری، شرکت او در تظاهرات 22 بهمن و ماجرای اسب تروا، تا الان که از دست تلویزیون به خاطر پخش حرفای شوهر شیرین عبادی به اون ترتیب هرس میخوره. روزانه در برابر چند گزینه قرار میگیرین که یکی رو از میون همه انتخاب میکنی؟
حقیقتش این هستش خیلی هر موضوعی برای من انگیزه نمیشه که کار بکنم، میچرخم ببینم کدوم جذاب‌تر هست. هم این که بیشتر به بطن جامعه را مربوط هست و سعی میکنم که خیلی درگیر حواشی نشم، حواشی گوزننده یه گهگودار اینترنت و فضای مجازی ایجاد میکنم.
ببینین، طنز و کاریکاتور هم میتونه ابزار چزوندن و اصطلاحاً به ریش کسی خندیدن باشه، هم میتونه اصطلاحاً حالتی داشته باشه که با هم به هم بخندیم، یعنی حتی کسی که بهش انتقاد شده فرصت کنه به خودش بخنده. چی میشه که بعضی وقتا اون نوع کاریکاتور نوع اول انتخاب میشه و بعضی وقتا نوع دوم؟
به نظر من وقتی که یک صاحب قدرت رو میخواید بکنید، شما البته اگر در شرایطی باشید که به خطر نیفتید، به کمتر خطر بیفتید لااقل، یا امکانشو داشته باشید، بعد نیستش که یک مقدار با توپ پرتر وارد ماجرا بشید. و وقتی که میخواید از مردمی نقد بکنید که این مردم سمت قدرت نیستن و پشت پناهی ندارن، مسلما سعی میکنید این مقدار در اتخاذ لحن مراعات بیشتری بکنید.
شرایطی تو ذهنتون متصور هست که پدر بزرگ دیگه هرس نخوره و خانواده درگیر از بزرگ و کوچیک از زندگیشون لذت ببرن به صورت شهروندان عادی؟
خیلی شرایط آرمانی و دست نیافتنی به نظر میاد. من فکر میکنم که شاید این موقعی که شما میفهمید موقعی باشه که اصلا درگیرها نباشن، چون من احساس میکنم یک مقدار از مشکل از درون خود درگیرها نشأت میگیره و بخشی از اون شاید بیرونی باشه. از من امیدوار هستم که همه شروع به بهبود بره، همه شروع به فضای بهتری بره و البته درگیرها هم بتونن خودشون رو اصلاح بکنن، خودشون رو اندکی معتدل‌تر بکنن تا خوشبختی واقعی دست پیدا بکنن و به اون چیزی که میخوان.
پیک فرهنگ
بازتاب اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران در کاریکاتور، گرافیک، پوستر، عکس، ویدئو کلیپ، موسیقی، تئاترهای خارج از کشور، سبز شدن جشنواره‌های فیلم یکی پس از دیگری و فهرست خیلی دیر پایان می‌یابد و وقت برنامه کم است. به همه اینها نمی‌توان پرداخت، اما می‌توان از یک ناقد فرهنگی درباره وزن هنر و هنرمندان در جنبش سبز پرسید. از حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا، استاد تاریخ اجتماعی و روشنفکری ایران و جهان اسلام، ادبیات تطبیقی، تئوری ادبیات و سینمای جهان، صاحب 20 کتاب در زمینه جامعه شناسی، اندیشه دینی و سیاسی، فرهنگ و هنر به ویژه سینما و نویسنده 2 کتاب درباره سینمای ایران که معادل فارسی عنوانهای آن هست کلوزآپ، گذشته، حال و آینده سینمای ایران و کتاب دیگر استادان و شاهکارهای سینمای ایران. با آخرین میهمان پیک فرهنگ این هفته، حمید دباشی، به بررسی نقش هنر و هنرمندان در رویدادهای یک سال گذشته ایران و پایه اجتماعی اعتراضهایی پرداخته ایم که نخستین بار او بران نام جنبش مدنی ایران را گذاشت. آقای دکتر حمید دباشی، رابطه هنر و جنبش سبز چجوری بوده تو این یک سالی که از اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد میگذره؟
هنر یه تاریخ مختصر منحصر به خودش داره و حتی به یه معنی میشه گفت که هنر تحولات درونی خودش رو داره. منتها ما برای اینکه بفهمیم در این جنبش در بستر اجتماعی و سیاسیش چه اتفاقاتی داره میفته، باید یک تصوری هرچند ابتدایی و هرچند برای شروع به کار با تحولات هنری 30 سال گذشته داریم در زمینه‌های شعر، ادبیات، سینما، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. اون روند یه روند جامع‌تر و مهمتریه که الان ما تجلیش رو در جنبش سبز داریم می‌بینیم، در موسیقی زیرزمینی می‌بینیم، در فیلم‌های مستند داریم می‌بینیم، در یوتیوب داریم می‌بینیم. و یه نکته دیگه هم که این مربوطه اینه که در عرض مثلا 10 سال گذشته ما با یه تکنولوژی جدیدی مواجه هستیم در هنر. اون اتفاقی رو که در 20 سال پیش صورت گرفته بود، یعنی هنر متوجه ابزار بودن خودش، یعنی متوجه ابزار خودش بود، یعنی موقعی که آقای مخمل با فیلم سلام سینما رو می‌سازه ما دوربین رو در فریم می‌بینیم، سینما وقوف پیدا کرده به ابزار خودش که چگونه این ابزار رو استفاده میکنه برای بیان هنری خودش. اینها اتفاقات 30 سال گذشته است که اتفاق افتاده و ما باید دو جهت رو دنبال کنیم، هم جنبه های اجتماعی و سیاسی این جنبش فعلی رو و هم نقاط تلاقی و رودررویش رو با هنر 30 سال گذشته.
خب حالا اگر بخوایم بدونیم که تا چقدر اعتراضای یک سال گذشته به هنر تکیه داشته، چه بخش از هنرمندا پایه اجتماعی این جنبش هست، فکر میکنید که پاسخ چی باشه به این سوال؟
پاسخ اینه که ببینید بعضی از هنرمندان، مثلا فرض کن آقای شجریان وقتی که تفنگک رو زمین بگذار میخونه، این یک ارتباط تنگ و تنگ روزمرگی داره به مسائل سیاسی و اجتماعی ما که داره اتفاق میفته و خیلی هم مهمه و مردم بهش جواب میدن. منتها اتفاقاتی که مثلا فرض کن در زبان شعری شاهین نجفی داره اتفاق میفته، یا اتفاقاتی که در موسیقی و ساختار شکنی موسیقی محسن نامجو داره میفته، اینها محصول این برهه از زمانی که فرم داره تغییر میکنه، یعنی بحر طویل داره وارد شعر میشه، رپ داره ایرانی میشه و اون تحولاتی رو که فرض کن در شعر فارسی نیما انجام میداد اوایل قرن 20 در اوایل قرن 21 الان محسن نامجو داره در موسیقی انجام میده. این تحولاتی که در فرم داره صورت میگیره و در زبان داره صورت میگیره، اینا به نظر من موندگارتر و تاثیرش در روندهای اجتماعی خیلی محسوس‌تر خواهد بود همونطور که ما جلو میریم. بازم تکرار میکنم که جنبش سبز اینا رو خلق نکرده، جنبش سبز محل تجلی این ساختار شکنی ها بوده.
بعد ویژگی هنر اعتراض چی هست؟ قبلا این بحثا میشد زمان انقلاب بهمن 1357 و قبلش که هنر باید متحد باشه یا هنر باید برای هنر باشه. الان صحبت از هنر معترضه، ویژگیش چیه؟
ویژگی هنر معترض در فرم، در تکلیف سیاسی نیست. اتفاقا برای هنر به هیچ وجه نباید تکلیف سیاسی قائل بود. آقای کیارستمی اصلا نمیخواد راجع به پالیتیکس حرف بزنه، دمش گرم. آقای جعفر پناهی تمام سینماش خیلی سیاسی، دمش گرم. یعنی باید هنرمند رو به حال خودش گذاشت. برای هنرمند سر سوزن تعهد جامعه تکلیف نباید برش معین بکنه. منتها باز میگم سینما آقای جعفر پناهی در فرم تحولی صورت گرفته که سینماش یه سینمای متحولیه، باز خیلی قبل از اینکه جنبش سبز اتفاق بیفته. و همونطور که می‌بینی وقتی که ایشون در سلول انفرادی هست، زندانبان میترسه که این در ذهنش نکنه داره یه فیلم درست میکنه، در ذهنش هم داره فیلم درست میکنه. یعنی وجود هنرمند، جسمیت هنرمند، حتی اگه دوربینش هم دستش نباشه، اگر هم اگه فیلمی هم نمیسازه، اختلال به وجود میاره در روند ظلم و روند سیاست جاری. اینه که اتفاق مهمی که الان افتاده در از 30 سال پیش، ما تحولات خیلی اساسی در فرم رو ملاحظه میکنیم، در نقاشی، در شعر، در موسیقی زیرزمینی، در سینمای ما، و به خصوص بعد از پیدایش این دوربین دیجیتالی و امکان اینه که مثلا یه دوربین کوچیکی رو تو دستت بگیری و در کوچکترین فضاها برین، که با نمونهش در فیلم اخیر آقای بهمن قبادی، گربه‌های ایرانی. تحولات تکنولوژیک هم الان در این خیلی مهمه، یعنی الان تحولات تکنولوژیک هم که داره داده میشه، اینا در این ساختار شکنی فرم و فرم داره تحول درونی پیدا میکنه، که حالا این تحولات درونی فرم در هنر خودش با جنبش‌های اجتماعی عجین میشه، اون هم چیز مهمیه. متهم چه بتون که هنر 4 قدم جلوتر از تحولات اجتماعیه.
هنرمندایی هم بودن تو این یک ساله که در اون سوی طیف سیاسی بودن، در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت کردن، اونا چجوری تأثیر پذیرفتن از روند رویدادهای یک سال گذشته؟
نمیدونیم، اشکالی هم نداره، اصلا و ابدا مهم نیست که خانم هدیه تهرانی از آقای مشایی پولی گرفته و رفته نمایشگاه عکاسی داشته. یعنی اون پولی رو که آقای احمدی نژاد داده خانم تهرانی نمایشگاه عکاسی بذاره، اون پول رو خرج نکرده باتون بخره بدن تو سر بچهای ما. اگر قرار باشه حسین شریعت مداری در کیهان هنرمند برجسته ما شجریان رو بزنه و بعد از این طرف ما بخوایم مرتضی لطفی رو بزنیم، پس برای ما چی میمونه به عنوان یک کشور؟ بسیار مهمه که ما بدونیم هنرمند یه عوالم مخصوص به خودش داره. هنرمند مبارز سیاسی نیست. بعضی هنرمندان مثل آقای شجریان به عاطفه های اجتماعی مردم خودشون نزدیکترن و ارج و قربشون برای مردم ما به جای خودش باقیه. بعضی از هنرمندا این حالت رو ندارن و گلایه مردم از اینها در تاریخ خواهد بود. الان برای این هنرمندا به هیچ وجه من الوجود نباید پرونده سازی کرد و بگن که تو چرا اینطوری کردی و چرا اون کارو نکردی. هنرمند رو باید به حال خودش گذاشت. جنبش سبزی جنبش اجتماعی خیلی عمیق و گسترده‌ایه، منتها ما باید منافع طولانی مدت فرهنگ و اجتماع و تاریخ و خودمون رو در نظر داشته باشیم.
و سرانجام پرچم پیک فرهنگ امروز نیمه افراشته است. جوزه ساراماگو، رمان نویس و داستان نویس نام‌آور پرتغالی تبار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1998، روز جمعه 28 خرداد ماه در 87 سالگی درگذشت. از ساراماگو چندین رمان و به ویژه کوری با بیش از 15 چاپ به فارسی منتشر شده است. ساراماگو در سال 1922 در شهر لیسبون پایتخت پرتغال متولد شد. آثار این نویسنده کمونیست تازه در حدود 50 سالگی او توجه جهانیان را جلب کرد. او در سال 1990 و پس از اعتراض حزب راستگرای پرتغال به رمان بحث برانگیز او با عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح به لانزاروت نقل مکان کرد. از دیگر آثار ترجمه شده ساراماگو به زبان فارسی میتوان به بلم سنگی، همه نامها، سالمرگ ریکاردو ریش و بالتازار و بلموندا اشاره کرد. قرار بود که ساراماگو در تابستان امسال در ماه اوت در جشنواره کتاب ادینبرو در اسکاتلند حضور داشته باشد. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ ما را با خبر کنید. با شماره تلفن 20-4202-21-12-41-13 4202-21-12-41-13 تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید.
با پایان گرفتن پیک فرهنگ ما هم به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. با ما همراه باشید. رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران باز در کنار شما خواهیم بود با مشروع خبرها و گزارش‌هایی که تا اون لحظه به دست ما میرسه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا،
رادیو بازار،
ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دزدگیر نصب کنین. چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزدگیر یادتون نره.
آغوشت هم برمیگیری ای مهربان دنیای ما با هم زندگی میسازه دو پرنده یه پروازه قفای ما با هم دنیای پر خواهش بوسه همون آغازه قفای ما دنیا خواهش بوسه همون
های برتر رادیو فردا ترانه شماره 8
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو تو زنده میمونی رفیق طاقت بیار این راه رو توفانو پشت سر بذار اون سمت ما آبادیه این زمزمه تو گوشمه فردا پر از آزادیه طاقت بیار رفیق دنیا تو مشت ماست تا قد بیار رفی خوشید پشت ماست تا قد بیار دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر. سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همیم، طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیکسیم، طاقت بیار رفیق،
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه موسیقی و اعتراض بودید. رفیق نام این ترانه است با صدای سیاوش قمیشی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
بگو آره به شکفتن، بگو نه برم فشار خوابگونم، تو به این نوع شدن از نو، بگو آره بگو آره، به دوباره دل سپردم، به دوباره خوابگونم. درشو از درشو به سایه
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
تا یه روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نظرم اینه که چون آیت الله منتظری و آیت الله ثانی و نظیر این گونه افراد از فرهنگ گفتمان و منطق استفاده میکنن و حکومت به طور کلی تحمل منطقو نداره، متوسل میشه به چماق، به زور.
دانی که به فرزند امام رحم نمی کنند، بدارن جامعه روحانیت را منظوی می کنند، دلخوش کرده ای. از قدیم می گویند ریش همسایی که تراشتند، ریش خودت هم ترک کن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Yeah.
من.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سوار عاشقام، شیشه عمرم قصه هام،